أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آدم خودش باید دل سوز خودش باشه. شما اگه خودت دل سوز خودت بودی ممکنه، اگه نبودی هیچ دل سوزی دیگری به درد نمیخوره. پدر خیلی دل سوزه برای بچه‌شه، به طور طبیعی اینطور دیگه، پدر دل سوزه برای بچه‌شه، اما پسر نمیخواد، نمیخواد. معلم دلسوزه، اما شاگرد نمیخواد. هرچی اصرار کنه، التماس کنه، نتیجه نمیده. تو خودش نخواد نمیشه. رهبری کشور دلسوزه، باید بخوان، دیگران هم باید بخوان تا بشه. آدم خودش برای خودش باید دلسوز باشه. اگه نباشه هیچ دلسوزی دیگری سودی ندارد، یا حداقل کمتر سودی دارد. این مسلم ما میدونیم که امام زمان دلسوز ماست. این مسلم اصلا ماها بچه هایشونی به سنم کار نداره، ماها بچه هایشونی. پس ناگزیرشون مثل بهترین پدر، مثل بهترین پدر دلسوز ماست. اما درست شدن، خوب شدن ما موکول است به اینکه خودمون دلسوز خودمون باشیم. بحث اون سر اینه که من میخوام خوب باشم یا نباشم. من اگه دلسوز خودمم، دلسوز برای چیم؟ برای خوبی خودمم. یعنی مثلا من حسودی میشه، خب حسودی بده. من دلم برای خودم میسوزه، با حسودی نمیخوام زندگی کنم، میگردم یه راه حلی پیدا کنم. یه وقت نه، باکم نیست، پای حسودیم وای میسم. یعنی من به شما حسودی میکنم، برای شما میزنم، پای سرت غیبت میکنم، بهت مثلا بدگمانم، عرضم به حضورتون، یه کاری میکنم از کار بیکار بشی، یه کار میکنم از چیش مردم بیافتی، هی کارا رو میکنم. میشه یواش یواش هم یه مدتی که آدم این کار رو کرد کاملا عادت میکنه، دیگه حسادتم بد نمیتونه. یواش یواش هم به جای میرسه که حسادتو بد نمیتونه، طبقش عمل میکنه، بخلو طبقش عمل میکنه، بعد نمیدونه. اما اگر اولش باشه، من میفهمم بخل بده، اولش باشه من میفهمم حسادت بده. اگه دلسوز خودم باشم میکوشم یه راه حل پیدا کنم. یادتون بمونه تا آدم خودش دلسوز خودش نباشه، هیچ دلسوزی دیگری به حالش اثر نداره، ثمر نداره. اگه من 50 سالگی دلم برای خودم سوخت، نجات پیدا میکنم. 60 سالگی دلم برای خودم سوخت، میتونم نجات پیدا کنم. اما 20 سالگی دلم برای خودم نسوخت، خب این یه نکته اخلاقی بود که به عنوان مقدمه عرض کرد. یه بحثی رو هفته پیش خدمت دوستانی که هفته پیش بودن که بسیارشون امروز شاد نباشن، یه دوستان جدیدی امروز خدمتشون باشیم، عرض کردیم که بحثش بسیار مهمه. رسول خدا در این سالهای آخر عمر مبارکشون داشتن مقدمات بعد از خودشون رو، آنچه که برای بعد خودشون در نظر دارن، داشتن مقدمات انجام آن را عمل میکردن. پیامبر در این سالهای آخر عمرشون میکوشیدن برای اداره، برای مدیریت حوادث بعد از مرگ خودشون. البته یادتون بمونه هیچ کاری رو به زور نمیخواستن بکنن، هیچ کاری به زور نمیخواستن بکنن، نمیشدن بکنن. تو این دنیا کاری به زور نمیشه انجام داد. یعنی آدمیزاد تکلیف داره، خدا بهش عقل داده، در حدی که بفهمه، روشن بشه، راه و چاه و تشخیص بده، براش عمل میکنن. بنابراین پیامبر دارن یه همچی کاری میکنن، یعنی میکوشن آیندگان، یعنی کسانی که بعد از مرگ ایشون میمانند هستن، بفهمن راه چاه چیست. یه چند تا از حوادث اون سالهای آخر عمر مبارک ایشون رو عرض کرد. یکی این بود که پیامبر دستور فرمود مسلمان ها، اینا که دور تا دور مسجد پیامبر خونه دارن، همه خونه هاشون درش تو مسجد بازه، همه در رو ببندن، فقط در خانه امیرالمومنین باز باشه. مخواستن نشون بدم که ایشون با شما ها فرق داره. دلید هیچکی اشکال نداشت که در خانه پیامبر به مسجد باز باشه، امیرالمومنین نمیتونن تحمل کنن. خب اینم مثل ماست. میخواست بفرمد که این چون مثل شما نیست. صد بار دیگه هم نشون داده بود، حالا نشون نمونه های دیگه ای رو هم عرض میکنن. یکیش بستن در همه خانه ها و بازگذاردن در خانه امیرالمومنین. وقتی که بهشون اعتراض کردن، که اعتراض کردن این جریان درست میکردن، اعتراض کنندگان، پیامبر میفرمود که این درخانه رو، درخانه هاشما رو من نبستم، خدا بسته، دستوره، دونه دونه دستوره. درخانه امیرالمومنین رو من باز نکستم، دستوره، خدا باز گذاشته. باز این رزم خیلی خلاصه کردم حرفه هفته پیش رو. عباس عموی پیغمبر، عباس عمو بود، داستان قومی خیشی نیست. اگه قومی خیشی بود، عباس عمو مهمتر بود از نظر قومی خیشی. ایشون اومد گفت یه پنجره اجازه بدید من بذارم به مسجد، صدای اذان مسجد رو بشنوم. اجازه ندارم. برای من هیچ پنجره در به هیچ وجه، فقط در خانه امیرالمومنین باید باز باشه. خانه امیرالمومنین چسبیده به خانه پیامبر بود. اگه کسی مکه مشرف شده باشه، مدینه رو دیده باشه، تو مسجد النبی خانه پیغمبره که قبر مطهرشون اونجاست، بعدم در کنارش خانه حضرت زهراست یا خانه امیرالمومنینی که قبر حضرت صدیقه آنجاست. اینا دور برش آهن کشیدن، الان دیگه از در دیوار اون خانه ها چیزی باقی نیست، اما جاش کاملا چسبید به همه. این یکی بود. یه داستان نجوا اتفاق افتاد که اونو دیگه عرض نمی کنم. یه داستان نجوای دیگه داریم. هی می آمدن یه کسانی برای اینکه نشون بدن اینا جز خواص پیغمبرن، میدونن یه بهانه درست میکردن، یه دقیقه میشنن کنار پیغمبر، در گوشی با ایشون صحبت میکردن مدتی. پیغمبر اون گوشی باید جواب آهسته رو، سخن آهسته رو مثلا آهسته بده، مثلا که حالا اجرم بلندم میداد فهم نمی کند در اصلا این جز ایران خواص پیغمبرند. با ایشون روزی چندین بار به صورت خصوصی صحبت میکنن، نجوا میکنن، اصطلاح نجوا. آیه آمد دستور داد که هرکس با پیغمبر نجوا میخواد بکنه، خصوصی میخواد صحبت کنه، یک کمی صدقه بده بر بیاد خدمت ایشون. تمام بازیگران سیاسی رفتن، نه تا یه قرونی هم حاضر نشدن بدن. برای امیرالمومنین به نظرم یه دیناری داشتن، اینو خورد کردن شد 10 درهم. هر درهم رو میپرداختن به فقیر، میامدن خدمت رسول خدا، با ایشون میشستن و نجوا میکردن، سخن خصوصی میگفتن. بعد میرفتن مثلا فرض کنید نیم ساعت دیگه می آمدن، یه روز بودیم مثلا یه روز طول کشید فرض کنید. اینو 10 بار ایشون به صورت خصوصی آمد خدمت پیامبر. چی نشون داد؟ این کار چی نشون داد؟ نشون داد اون نجوه ها دروغ بود، واقعیتی نبود، بازیگری بود. حالا اینم هست که آیاتش قرآن هست. در سال 9 از هجرت، این سال 8 مکه به دست مسلمان ها فتح شد و مردم مکه ظاهرا مسلمان شدند. سال 9 شده و در سال 9 حج اتفاق افتاده، حالا همه میرن برای حج. سال 9 حج، البته حجشون همون حج عصر جاهلیته. در زمان جاهلیت مردم میدن حج، حج و قریشی ها اونجور که دلشون میخواست کم و زیاد کرده بودن. حج حضرت ابراهیم بود، حج حضرت ابراهیم در میان عرب باقی مانده بود. در حج ابراهیم ابتدا عمره انجام میدن، بعد از لباس احرام بیرون میان، بعد لباس یعنی احرام حج میبندن، میرن حج. وقتی حج تموم شد الانم معمولا اعراب خود جزیره العرب و این کشورهای خلیج معمولا برای من یه وقتی بودم شب 9 بود، من دیدیم بحرینی ها اومدن و دارن عمره انجام میدن. اون به اصطلاح مقام ابراهیم که محل نماز خوندنه، اینا رو مردا محاصره کردن، خانوماشون اونجا وای میسن نماز میخونن با چادر پوشی کاملا. و بعد مثلا کویتی ها بودن، خود اعراب جزیره العرب بودن و حالا منم 3 روز 4 روز همه حدشون انجام میشه، غیر از محاصره که مثلا 1 ماه 28 روز اینا الان مثلا زمانشه کار ندارم. عمره انجام میدادن، از لباس بیرون میمدن، دو مرتبه احرام میبستن، میرفتن به عنوان حج، عمره تمتع، حج تمتع. این اساس حضرت ابراهیم به جای مانده بود. اما اینها عربای قریشی برای اینکه مردم دوبار به شهر مکه بیایند، اگر دوبار بیایند دوبار اینجا لازم دارن که خرید کنن، نون بخرن، گوشت بخرن، زندگی اینجا تهیه کنن. همین جریان توریسم که در جهان امروز هست، با یه همچی طرحی عمره را از حج جدا کرده بودن. عمره بریم ماه رجب بیاین، حج و ماه ذوالحجه. این حج به باد رفته بود، خودشون هم به عرفات نمی رفتن. از تغییرات دیگه‌ای که داده بودن خودشون به عرفات نمی‌رفتن. دون اولین حرکت، اولین عمل حج این است که احرام می‌بندن. در معمولا مسجد الحرام یا در مکه احرام می‌بندن، میرن عرفات. از ظهر روز عرفه واجب است در عرفات آدم باشه، وقوف کنه. میگن وقوف در عرفات، این واجب رکنیه عمل حجه. تا دم غروب میمونن، معمولا الان نمازشون میکنن بعد میرن برای منا. اینا نمیرفتن، گفتن دیگران باید برن، اونایی که بیرون از شهر ما زندگی میکنن اونا باید برن، ما نباید بریم، کار نداریم. این تغییر تحولاتی بود که عرض میکنم انجام داده بودن. پیامبر میخواد برگردون حج رو به حج حضرت ابراهیم. بنابراین به جنگ مردم قریش رفته برای اینکه اون عادتهای غلط اینها رو بشکنه. عادتشون برای چیه؟ برای زندگیشونه که مردم بیان بیشتر تو شهر مکه خرج کنن، اینا زندگیشون آباد بشه. مثلا برای سخت مقاومت کردن در برابر پیغمبر، جنگیدن با پیغمبر. آدم مسلمون باشه که با پیغمبرش نمی جنگه که. ببین پیغمبر یه حرفی فرموده، حرف خداست، از خودش که حرف نمیزنه که. بله ما یان دقوان الهوا، از هوا و هوس دلخواه خودش سخن نمیگوید، هرچی میگوید وحی الهیه. در هر صورت پیغمبر وایساد، با نهایت قدرت وایساد و تونست ثابت کنه مسئله رو، همه رو وادار کنن عمره کنن، از احرام بیان بیرون، بعد برای حج برن. خب این ساله مال سال دهمه حج حقیقی که ما امروز ما وارث پیغمبریم. حج ما دقیقا حج حضرت پیامبر انجام میدهیم. حالا نمیخوام بحث کنم که اونجاها دیگران چه مشکلاتی داره حجشون. در صورت سال نهم اما هنوز پیامبر مأموریت نداشته از که حج رو به مردم بیاموزد. مردم طبق حج زمان جاهلیت میآیند عمل میکنند. امیرالمومنین رو پیامبر فرستادن که یه مشکل حج رو حل کنن. حالا این عرض میکنم، ابتدا آقای ابوبکر رو فرستاد پیامبر که پیام پیامبر رو، پیام خدا را به مردم مکه، کسانی که به حج آمده اند برسانند. پیامش چیه؟ چون اون حج حج معمولی عربیه، هم مشرکان میان هم مسلمونا، هم همون حج تحریف شده رو عمل میکنن، اما در اصل مسلمان و مؤمن همه میآیند به حج. مأموریت یافت آقای ابوبکر که به حج برود و آنجا به مردم بگوید پیام خدا را، پیغمبر را، که دیگه سال آینده کسی از مشرکین به حج نیاید، دیگه جایز نیست، دیگه ما راه نمیدی، هر کس میاد باید مسلمان باشه، مؤمن باشه. این پیام احتمالا 2 یا 3 روز بین مکه و مدینه، تقریبا 15 روز راه بود. ایشون رفته 3 روز از راه رو حرکت کرده، یعنی چند روز از راه رو حرکت کرده، جبرئیل نازل شد. یا رسول الله این پیام را که از طرف شما برای مردم مکه میبرند، یا خودت باید ببری یا یه کسی که از توست، دقت کنی، یا خودت یا کسی که از توست. عبارت اینه، انت او رجل منک، یا تو یا کسی از تو. یا علی برخیز. جبرئیل نازل شد، همچی دستور داده، یا من باید برم یا تو. ایشون عرض کرد که یا رسول الله، اگر منحصره بین من و شماست، خب من میرم. پیامبر رفتنش خطرناک بود، برای امیرالمومنین خطرناک بود. این جز شجاعت های امیرالمومنین میگن، یه نفری تنهایی میخواد بره شهری که پر از مشرکینه. حالا مسلمان و مؤمن هم هست، اما مشرکین هم پره. خود مردم مکه هم وضعشون از نظر مسلمانی مشکله. مکه فتح شده، اینا مدام مسلمان شدن، چاره‌ای نداشتن. در اصل برای جان امیرالمومنین خطرناکه. خب دشمن میرم. سوار شطور خاص پیغمبر شد. این شطور خاص پیغمبر یه زنگ مخصوصی داشت، یعنی صداش صدای مخصوص. انگشتر پیامبرم به دست ایشون داد پیغمبر، انگشتر منم به دستت کن که بدونن از طرف من آمده ای. برو وسط راه اون آقا رو برگردون، خودت باید پیام منو ببری. ایشون رسید، حالا چند روز راه رفته بودن، عرضم داره تموم میشه، برو پیامو بگیر، ایشون رو برگردون، اومد برگرده و شما پیامو ببری. رفت و رسید و ایشون از پشت سر صدای زنگ شطور پیامبر رو که میشناختن شنید، برگشت. این مسترب چه خبره؟ تو امیرالمؤمنین آمده، تو امیری یا مأموری؟ من دستور دارم این کارو بکنم، پیام از شما میگیرم، شما برمیگردی، من باید پیام رو ببرم. چیزی در مورد من نازل شده؟ نه، چیزی نیست. پیام گرفت، ایشون رفت. ایشون هم برگشت و نقلاین گریان خدمت پیامبر رسید. یا رسول الله، چیزی در مورد من نازل شده؟ نه، دستور اینه که یا من باید ببرم یا کسی که از من است. این از من مهمه. جای دیگه هم هست که حالا الان وقتشو نداریم، یه وقتی دیگه باید عرض کنم. علی از من است، او باید پیام مرا ببرد. دستو ایشون رفت پیام رسوند و در احتمالاً در منا، چون منا همه جمعند، کارشونم این است که برن مثلا سنگ بزنن، برمیگردن توی، حالا شما هم انشاءالله همتون مشرف بشین در عصر یه دولت مسلمان انشاءالله و حج انجام بدید. وقتی آدم منا میره، روز اول سنگ میزنه، بعد قربانی میکنه، بعد سر میتاره شده، هیچ کاری نداره. فردا فقط یک سنگ باید بزنه، هیچ کاری نداره. روز سوم سنگ میزنه، هیچ کاری نداره. طول روز در منام شخص بیکاره. مثلا خب به عبادت میپردازه، به کارش میپردازه. اونجا مردم همه جمعن، جاشون پراکنده نیست. همه رو جمع کردن، اونجا با مردم صحبت کردن. پیام پیامبر به آنها رسید که دیگه سال آینده مشرکین در این حج شرکت نکنن. که سال بعدم پیامبر به حجت الوداع رفتن و سال آخر عمرشون بود. خب هیچ کس دیگری جز علی پیام مرا به مسلمانان و غیر مسلمانان نباید برساند. دستور خدا را یا خودم باید ببرم یا کسی که از من است. دقت کنید، دستور خدا را برای مردم یا من خودم باید ببرم و برسانم یا کسی که از من است. حرفش سنگین تر از این است. حالا بعد من به صورت‌های مختلف، به صور مختلف براتون این عرض کنم تا مفهوم بشود. یه نمونه دیگه هم عرض میکنم که بشه خلاصه کرد دیگه اون بحثای بعدی هم که حالا من کتاب آورده بودم که عروش بخونم. انشالله هفته بعد در جنگ خیبر رو میخوایم عرض کنیم. پیامبر یک ماه پشت دیوارهای یک قلعه مانده است. حالا یا حدودی یک ماه، مثلا 20 روز پشت دیوارهای یک قلعه مانده. این قلعه فتح نمی شود. قلعه مستحکم بود، قلعه های خیبر، قلعه های یهودی بالای کوه ساخته شده بود. البته کوه که میگیم یعنی تپه های بلند، برای تپه های بلندی ساخته شده بود. داخل این قلعه ها آب بود، آب داشتن، کم بود آب گرفتار نمی شدن، یعنی محاصره بشه، کم بود غذا، کم بود آب مجبور بشن، نه. بنابراین راهی برای نفوذ به این قلعه ها وجود نداشت. قلعه ها در بلندی ساخته شدن، قلعه ها مستحکمن، اندرونشان به حد کافی همه چی هست. هم اسلحه به طور کافی هست، هم مردان جنگی هست و هم آب و آسوقه. یک روز فرماندهی لشکر مسلمانی که به قلعه حمله میکند به آقای ابوبکر سپرد. ایشون رفت و یه پهلوانی داشتن یهودیا به نام مرهم. این وقتی از قلعه بیرون میآمد هیچکی مقابلش نمیستاد. آدم یه آدم غریبی بود. نقلا این است که یه سنگ آسیا رو به عنوان محافظت سرش رو سرش گذاشته بود، علاوه بر کلاه خود. حالا این آدم چقدر گردن گلوف بود، چقدر دقامتی داشت، ایناشو نگفتن اما این مقدار رو گفتن. اصلا اینو میدیدن میترسیدن. وقتی اینا برگشتن، لشکر مسلمان ها برگشتن، فرمانده میگفت سربازای من ترسیدن. سربازا میگفتن فرمانده ترسیده. امروز گذشت، فردا پرچم فرماندهی این سپاه رو به دست آقای عمر بن الخطاب سپردن. ایشون هم رفت و به همون شکل بازگشت و هیچ کاری نکرد. وقتی برگشته بود سربازا میگفتن فرماندهش ترسیده، فرمانده میگفت سربازا ترسیدن. روز سوم رئیس قبیله خزرج رو فرستاد پیامبر، طبق بعضی از نقلا که این اولین رقیب بر امیرالمومنین این آدم بود. بعد از وفات پیغمبر این اولین کسی بود که ادعا کرد حکومت بعد از پیغمبر رو سعد ابن عباده. این هم رفت همچنان. اصلا اینا تای مرحب نبودن هیچ کدومشون. اون روز سوم که به شب رسید فرمود فردا من پرچم رو به دست کسی خواهم سپرد که خدا و رسول او را دوست دارد، خدا و رسولش او را دوست دارند. کرارون غیر و فرار، ما اصطلاحا میگیم حیدر کرار از اینجاست. کرار یعنی حمله کننده، فرار و معلومه دیگه معنیش. او حمله میکند، هیچ وقت پشت نمیکند. رفت امیرالمومنین، باز مرحب اومد. یه ضربت امیرالمومنین زده، ضربت از کلاه خود عبور کرد، از سنگ عبور کرد تا دمدونای مرحب رسید، تموم شد. مرحب که به زمین افتاد دیگه سربازای یهودی فرار کردن. امیرالمومنین مقابل به اصطلاح اون خندقی که در برابر چیز میکنن، قلعه میکنن، از خندق پرید. خندق پل نداشت که، پل میذاشتن که خب سرباز عبور میکرد. خندق میکردن که میکندن توش آب میریختن کسی عبور نکند. بنابراین از خندقشون پرید و در خیبر رو کند، گذاشت به عنوان پل روی بستر ما میگیم عابر پیاده. من پیاده بودم، خیلی قصه نخوریم. حل شد مسئله خیبر. با حل مسئله خیبر مسئله یهود در جزیره العرب حل شد. ما در جزیره العرب دو تا دشمن بزرگ در برابر اسلام داشتیم، یکی قریش بود، یکی یهودیا بود. یهودیا در جنگ خیبر مشکلشون حل شد، دیگه توانایی مقابله با مسلمان رو نداشتن. یادتون بمونه جنگ احد اینا به پار کرده بودن، جنگ خندق رو اینا به پار کرده بودن، پول داده بودن، همراهی کرده بودن، مثلا درست رو نقشه داده بودن، هر چیز ممکنی رو برای کمک به دشمن اسلام کرده بودن. حالا دیگه حل شد مشکلش.